اگه ایزه بدید دونه دونه
لطف فرمایید. خواهش می‌کنم.
در مورد هزینه‌هایی که بعد از خصوصی سازی گرفته شده بود و اینها، چون 10 سال این برنامه خصوصی سازی اتفاق افتاد، من در حدود یک سال پیش مستقر شدم در سازمان تاکسی در دوره جدید مدیریت.
بله.
خدمت شما عرض شود که حق با شماست. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که بعضی از هزینه‌هایی که الان داره گرفته میشه از تاکسیران‌ها، این هزینه‌ها هزینه‌های نابجایی است. مهمترین کاری که انجام دادیم این بوده که یک سری دفاتر امور اداری راه اندازی شده. البته اونها هم باز با کمک بخش خصوصی هست، ولی همه اونها اعداد و ارقامی که بابت خدمات اداری از راننده‌ها از راننده‌های عزیز دریافت می‌کنن، این خدمات با نرخ بهای خدماتی که شورای شهر تهران مصوب کرده، بنابراین خارج از این محدوده به هیچ وجه اجازه گرفتن ندارن. خوبی که اتفاق افتاده این بوده که در گذشته، حالا راننده‌های عزیز خیلیشون، علاوه بر من در مورد راننده‌های تهران صحبت میکنم، چون اطلاع ندارن، بعضن راننده موظف بوده فقط به یک شرکت مراجعه بکنه، اعداد و ارقام غیر قانونی از راننده ها گرفته می شده که متاسفانه ما هر کاری هم در گذشته اتفاق افتاده که اینا رو کنترل بکنن امکان پذیر نمی شده.
بله.
کاری که ما انجام دادیم بود که با راه اندازی این دفاتر که مشابه دفاتر خدمات الکترونیکی هستن، راننده آزاد هست با 22 تا دفتر الان در سطح شهر، به هر کدوم از اینها میتونه مراجعه بکنه. یه اتفاق دیگری که افتاده اینه که یک سیستم نظارتی ما داریم به صورت رندومی به هر کدوم از راننده هایی که چون در یه سامانه الکترونیکی مرکزی دارن خدماتشون ثبت میشه، به هر کدوم از اینها بعد از خدمات گرفتن تماس میگیرن، ازشون میپرسن اعداد و ارقام چطور بوده.
بله.
عدد مصوب هم وقتی راننده وارد میشه براش اسمس میشه که شما بابت این خدمات به صورت مصوب باید اینقدر پرداخت کرده باشید، اگر خارج از این ضابطه پرداخت کردید میتونید شکایت بکنید. و اینها الحمدلله خیلی ما سرخط شدیم. حالا من مطمئنم اگر مقایسه ای اتفاق بیفته، چون تقریبا 3 ماه هست که از راه اندازی این دفاتر گذشته، احتمالاً بعضی از راننده‌های عزیز مطلع نیستن.
آقای دکتر قنادان، قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، من یه بازخوردی از جامعه تحت امرتون به شما بدم. واقعا رانندگان تاکسی خیلی به شما امیدوارن و معتقد هستند که شما دارید تلاش میکنید برای بهبود امورشون. اینو واقعا میگم، یعنی حداقل با 12 نفر خودم در هفته گذشته صحبت کردم و بچه هم به همین ترتیب، بنابراین امیدوارم موفق باشید. من برم سراغ سوال بعدی. ببینید، یک قبلا روی در تاکسی می نوشتند که شما مثلا حق دارید از میدان الف تا میدان ب مسافر جابجا بکنید که این میشده خط.
اجازه میدید قبل از اینکه سراغ سوال بعدی برید، من راجع به بیمه یه صحبت مهم
بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، بیمه اولا اینکه خود در یه دوره دولت مبلغی رو، بودجه رو از تر یاران هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته بود که 50% از بیمه، حق بیمه بعضی از مشاغل که تاکسیران ها هم جزش بودن و پرداخت میکرد. این رقم بعد از در دو سال گذشته حداقل از بودجه حذف شده بود و به همین دلیل مشکلی پیش اومده بود که شما هم فرمودید راننده‌ها باش درگیر هستن. البته بابت همه راننده‌ها این مشکل اتفاق نیفتاده بود. بیمه تأمین اجتماعی در مورد پذیرش راننده‌های جدید خب قبول نمی‌کرد. اون راننده‌هایی که از گذشته بیمه شده بودن اونها رو همچنان 50% رو قبول می‌کرد.
بله.
اما خب بالاخره ناوگان تاکسی ناوگان سیالیه، تعداد زیادی راننده جدید اضافه شدن که اونها بیمه نیستن. امسال با پیگیری های مداومی که داشتیم، الحمدلله مثل این که در بودجه قرار گرفته، امیدوارم مصوب بشه در جزئیات بودجه هم که برای سال آینده ما مشکل در مورد بیمه تامین اجتماعی رو نداشته باشیم. در مورد بیمه تکمیلی که فرمودید، البته این در کل کشور اتفاق نیفتاده. ما در شهر تهران از امسال، یعنی در سال 97، چون توی گزارشتون فرمودید که بیمه تکمیلی هنوز اتفاق نیفتاده، نه بیمه تکمیلی اتفاق افتاده. همه تاکسیران های شهر تهران، اونهایی که پروانه هوشمند دارن، همه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارن و بیمه تکمیلیشون رایگانه، یعنی از همون یارانه هایی که ما پرداخت میکنیم. در تهران فقط اینجوری هست، ما در تهران همه رانندگان تاکسی رو تحت پوشش بیمه رایگان قرار دادیم. این رقم در سال چیزی حدود 700-800 هزار تومان برای یک بیمه تکمیلی معمولی.
بله.
بنابراین الان راننده‌های تهرانی مطلع باشن، ممکنه بعضی از راننده‌های عزیز نمیدونن. متاسفانه این مثلا وجود داره که ما تلاش کردیم اینها رو اطلاع رسانی بکنیم، منتها اگر راننده‌ای خودش اون کارنامه هوشمندش رو دریافت نکرده که خب متأسفانه بی‌قانونی هست و قاعدتاً بعد اینها پرونده‌شون رو آپدیت کرده باشن. وقتی این اتفاق بیفته به صورت اتوماتیک اینها بیمه تکمیلی رایگان دریافت می‌کنن.
به ترتیب آقای دکتر قرمندان، شما دارید این که خیلی ها میگن یه مشکلی از اینجا دارن رو تایید می‌کنید، چون اینکه شما دارید میگید الان بخش قابل توجهی از رانندگان تاکسی در کشور رو شامل نمیشه.
ما در تهران اینو اجرا کردیم، در شهرستان ها هم مطلع هستم که با ایده برداری از همین برنامه که ما در تهران داشتیم اتحادیه داره پیگیری میکنه که در سایر شهرهای کشور هم این اتفاق بیفته. مطلع هستم که تا جای خوبی پیشرفت داشته و انشالله این اتفاق میفته، ولی در تهران همه راننده های تاکسی داره پروانه هوشمند بیمه تکمیلی دارن.
متشکرم. من فقط قبل از اینکه برم سراغ سوال بعدی از دوستان میخوام که اگر برنامه رو نشنیدند و دوست دارن که از ابتدا بشنوند مراجعه کنن به سایت رادیو جوان با آدرس www.radiojavan.ir، میتونن برنامه رو دریافت کنن و از ابتدا بشنوند. آقای قنادان ببخشید که نگاهتون میداریم پای تلفن، ولی خب این یه فرصتی است برای اینکه راننده ها بشنون صحبت های شما رو. سوال بعدی اینه که قبلا روی تاکسی ها نوشته میشد که در کدام خط میتونن فعالیت بکنن، از میدان الف مثلا تا خیابان ب. الان ظاهرا به جای اینکه رو درا بنویسن، غیر از اینکه رو در تاکسی و پشت تاکسی بنویسن، باید سالانه برن یه برگه ای رو بگیرن که شما بهش میگید حکم خط. و سالی 60 تا 80 هزار تومان بابت این برگه باید پرداخت بکنن که قاعده ای نداره، یعنی همونی که رو در تاکسی از قدیم می نوشتن زارن همون کار میکنه. چرا این عدد باید گرفته بشه از رانندگان؟
خب البته این دو طرف هست. اولا خب این جدید نیست، از 5 ساله که این اتفاق افتاده، شاید بیشتر. این هم عددی هست که مصوبه شورای شهره، یعنی در جدول بهای خدمات شورای شهره.
نه ما موافقیم که عدد مصوبه، میخوایم بدونیم که فلسفه ای که چرا باید
بله عرض میکنم خدمتتون. بله. ببینید حالا از اون طرف هم باید نگاه بکنیم، تاکسی رانهایی که دارن در بعضی از خطوط کار میکنن، حالا البته به صورت غیر رسمی، ولی هر خودرویی که در یک خطی داره کار میکنه این ارزشی پیدا میکنه که اگر از اون خط خارج بشه ارزش از دست میده. الان
طبیعتا
همکاران من در تاکسی رانی میدونن ارزش تاکسی هایی که در خطوط مختلف دارن با هم کار دارن فعالیت میکنن و کار میکنن
متفاوت
هست. اون چیزی که فلسفه یه حکم خط هست اینه که ما به صورت سالانه ظرفیت خطوط رو بازنگری میکنیم. ما بعضی از خطوط رو داریم که چون میدونید حمل و نقل موضوع بسیار سیالیه، اینجوری نیست که
زنده است،
ما فرض فهمیدی تاکسی رو در یه خط بذاریم و به صورت دائمی اونجا باشه. آن چیزی که اتفاق میفته که سالانه حکم خط صادر میشه برای این است که در بعضی از خطوط که ظرفیت تغییر میکنه ما حکم فعالیت تاکسی رو در اون خط بتونیم به صورت سالانه تحت نظارت داشته باشیم.
ولی این چیزی که شما میفرمایید قاعدتا نباید هزینش از راننده گرفته بشه، یعنی راننده داره پول این رو میپردازه که شما آمایش کنید، اینجوری بله، که شما ببینید. توضیح میدید قاعدتا راننده نباید پول آمایش رو بپردازه.
ببینید یه چیزی عرض بکنم خدمت شما، همه مبالغی که از تاکسی ران گرفته میشه ما اینو بررسی کردیم در اون جدول بهای خدمات به صورت متوسط در سال، چون بعضی از این هزینه ها رو دو سال یه بار باید بدن، بعضی از هزینه ها رو سالی یک بار دارن پرداخت میکنن.
بله.
همه این هزینه ها رو که شما جمع بکنید و یه راننده هم همه این هزینه ها رو واقعا پرداخت بکنه، به جز هزینه های غیرقانونی که بعضی از شرکت ها می گرفتن، یعنی اون هزینه ها که غیرقانونی بوده که
بله.
متوقف شده تعداد زیادیش، بخشش هم که من اینایی که در مصوبه شورای شهره دارم عرض بکنم
بله.
اینها به صورت سالانه برای یک راننده تاکسی حدود 200 هزار تومان به طور متوسط.
بله.
من فقط عرض میکنم خدمت شما در یک فقره بیمه تکمیلی رایگانی که راننده تاکسی داره دریافت میکنه از به عنوان یک یارانه، ارزش ریالیش الان تقریبا ماهی 40,000 تومانه که در سال شما حساب بکنید دیگه، حالا یه ضرب و تقسیمی انجام بدید متوجه میشید که عدد بزرگیه. این چیزی که شما میفرمایید در مورد هزینه های آمایش و اینها پدیده غیر رایجی نیست. وقتی شما تقسیم بکنید عدد 80,000 تومان 50,000 تومان رو در طول یک سال، عدد واقعا عدد محدودیه. آنچه هم که اتفاق میفته اینو شما توجه داشته باشید، درسته که تاکسیران داره فعالیت‌های حمل مسافر رو انجام میده، اما بعضی از فعالیت‌ها به مربوط به بخش خصوصیه، بنابراین چون یه تاکسی با مالکیت شخصی داره اداره میشه، مثل شما مثلا یک جواز صنفی که میخواید برید دریافت بکنید یه هزینه به صورت سالانه به اون اتحادیه خاص که صدور جواز رو انجام میده پرداخت میکنید. منتها من قبول دارم تاکسیران ها همه هزینه هایی که براشون اتفاق میفته معمولا اذیت کننده است. یعنی من حداقل چون بالاخره ما هم در سازمان تاکسی‌رانی مجری قانون هستیم، من نمیتونم مصوبه ای که در شورای شهر از 5 سال گذشته گذرانده شده این رو حذف بکنم نگیرم، اون وقت من باید برم به نهادهای نظارتیم پاسخ بدم. ولی حداقل در دوره بنده در سازمان تاکسی‌رانی تلاش کردیم بریم فعالیت بکنیم، خدماتی ارائه بدیم که این خدمات اون هزینه‌هایی رو که تاکسیران داره ارائه میکنه رو تا حد زیادی جبران کنه و مازاد بر اون براش بتونه برگرد.
متشکرم. آخرین سوال آقای دکتر قنادیان، خیلی از رانندگان تاکسی خودروهای فرسوده دارند و در صف تعویض خودرو هستن، اما نمیتونن صبر بکنن تا خودرو جدید به دست اونها برسه. بنابراین ناگزیر هستن با همون خودرو فرسوده کار بکنن. هزینه های تعمیر خودرو فرسوده خیلی خیلی بالاست و سرپا نگه داشتن اون خودرو گاهی بیش از ماهی 400-500 هزار تومان براشون هزینه داره و این باعث شده که 30% تقریبا درآمدشون افت کنه توی 2-3 سال گذشته. واقعا اینا باید چه کنن؟ یعنی اینکه تقصیر اونها نیست، وقتی خودرو نیست چرا باید به درآمد اونها لطمه بخوره؟
بله، نکته خوبی اشاره کردید. نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم اینه که خب لایحه کرایه‌ای که برای شورای شهر رفته بود، لایحه کرایه مربوط به سال گذشته بوده. امسال ما یک تورم سنگین رو در حوزه نگهداری تجهیزات و قیمت تمام شده فعالیت تاکسیران ها داشتیم. ما در لایحه جدیدی که داریم الان میبریم برای شورای شهر همه این هزینه ها رو لحاظ کردیم. من از دوستان و همکاران خودم در سازمان تاکسی‌رانی هم خواهش کردم که امسال یک تفاوتی در محاسبه قیمت و نرخ کرایه داشته باشیم. اونم این است که انشالله از همکاران خودمون در خطوط، یعنی تاکسیران های محترم در مناطق مختلف، نمایندگانی داشته باشین که اینها در اون محاسبات هزینه های حمل و نقل دخالت داشته باشن، یعنی خودشون به عنوان کسانی که در کف خیابون دارن کار میکنن مطلع باشن که کرایه چطور داره محاسبه میشه. اما اینجوری عرض بکنم خدمت شما، ما الان برای لایحه نرخ کرایه یک پیوست اقتصادی درست کردیم که همه تغییرات متوسط تغییرات قیمت نام شده حمل و نقل رو در اون لحاظ کردیم. یعنی همه هزینه هایی که به شهرداری تاکسیران میپردازه، هزینه سوخت، هزینه قیمت نام شده نگهداری خودرو، انواع اقسام هزینه هایی که وجود داره درش لحاظ کردیم. همطور که عرض کردم من از همکارانم خواهش کردم که حتما نمایندگانی از خود تاکسیران هم دخیل باشن که انشالله شفافیت بیشتری وجود داشته باشه.
متشکرم. خب آقای قنادیان الان بخش قابل توجهی از این مشکلات تایید کردن، نمیدونم که حلشون منوط به چی خواهد بود، چون خودروساز که میتونه به چند برابر قیمت و با تحصیلات خیلی راحت خودرو عرضه بکنه به دیگران، چرا به ناوگان حمل و نقل
عمومی کمک نمی‌کنه؟ بله، متأسفانه الان یکی از بزرگترین، حالا بنده هم چون در بین تاکسیران هستم، خیلی از این موضوعات خب اولویت‌های متفاوتی دارن. اگر من بخوام حرف دل تاکسیران‌ها رو الان بزنم، مهمترین نکته‌ای که براشون وجود داره در درجه اول بحث نوسازی هست. البته بیمه برای بعضی از تاکسیران ها مهمتره، بیمه تامین اجتماعی که انشالله بر اساس قولایی که ما از دولت محترم گرفتیم برای سال آینده مسئله برای اونهایی که جدید میخوان اضافه بشن حل خواهد شد. برای بحث خدمت شما شاید نوسازی ناوگان مشکل بسیار بسیار بزرگی داریم. خودروسازا متاسفانه، یه عدد از خدمت شما، ما امسال برنامه‌ریزی کرده بودیم 10,000 خودرو رو در تهران حداقل نوسازی کنیم، چون
بله.
الان در حال حاضر 18,000 تا خودرو در تهران فرسوده محسوب میشن. متاسفانه از اول سال تا الان 700 دونه خودرو ما تونستیم نوسازی کنیم که تازه از خودروسازهای داخلی شاید حدود 300 تاست. یعنی ما برای اولین ساله که خودروهای مدرن و وارداتی الان عددش از خودروهای داخلی داره میزنه بالاتر. این خیلی عدد عجیب و غریبیه.
دوستان خودروساز واقعا باید یه مقدار فکر بکنن به مشارکت در امور.
از همه مهمتر اینه که تاکسی رو به عنوان یه خودروی کار بپذیرن. یه تاکسی با یه خودرو شخصی متفاوته. خودرویی که محل امرار معاشه. البته حالا یه کار دیگه هم که انجام شده، ما خب امسال بعد سالها، شاید نزدیک به 15-20 سال بود که این اتفاق نیفتاده بود، ما به همه تاکسیران ها در تهران لاستیک با نرخ دولتی عرضه کردیم که این هم باز تفاوتش با نرخ بازار تفاوت چشمگیری بوده.
بله.
آمار به لحظه که خدمت شما عرض بکنم نزدیک به 46,000 حلقه لاستیک ظرف دو ماه گذشته در بین تاکسیران ها
توزیع شده.
انشالله خبر خوشم بدم به تاکسیران هایی که دارن گوش میکنن. بقیه خدمات تعمیراتی و خدمات مورد نیازشون و خدمات رفاهی هم انشاءالله قرار به زودی براشون راه اندازی کنیم.
انشاءالله. آقای دکتر قنادان خیلی متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید، تو این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که به زودی این سامانه اینترنتی خود شما هم طرفدار پیدا کنه مثل سامانه های اینترنتی دیگر و بتونه.
اینم یه نکته ببخشید چون اینو اشاره کردید اینو عرض بکنم. سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خودش هیچ سامانه‌ای که متعلق به خودش باشه نداره. بله همه این متأسفانه این اشتباه برداشت در بین مردم و شهروندان هست. همه سامانه هایی که دارن کار میکنن، ببینید سازمان تاکسیرانی تهران سازمان مقررات گذاره، یعنی هر بخش خصوصی از جمله همین هایی که الان دوست به صورت گسترده دارن در تهران فعالیت میکنن، اگر مراجعه بکنن میتونن مجوزشون از سازمان تاکسیرانی دریافت کنن فعالیت کنن. کما اینکه الان در حال حاضر 3 تا از سامانه های اینترنتی از سازمان تاکسیرانی مجوز گرفتن و دارن کار میکنن. یکی از سامانه هایی که اول از همه مجوز گرفته بود به اشتباه در بین مردم رایج شده که این متعلق به خود سازمان تاکسیرانی است. خیر اینجوری نیست، همه اینها مجموعه خصوصی و استارتاپی هستن. از همه استارتاپایی هم که بخوان فعالیت بکنن ما کاملا استقبال میکنیم، به شرط اینکه بیان اون ضوابط حداقلی، همین نکته‌ای که شما در مورد تاکسیرانها گفتید، ما هیچ مخالفتی نداریم.
خیلی متشکرم.
این است که اون ضوابط رو ان شاء الله
رعایت کنید. آقای دکتر علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، آرزوی سلامتی دارم برای شما. امیدوارم که در بقیه شهرستان ها و استان ها البته همین چیزایی که شما گفتید حتی در همین سطح اتفاق بیفته. خدا نگهدارت.
متشکرم. خدا نگهدار.
یکی از سخت‌ترین شغل‌ها شغل راننده تاکسیه که باید تو تمام فصل‌ها از صبح تا شب تو خیابون رانندگی کنه. شغلی که اگه چند روزی قصد سفر و استراحت خونه رو داشته باشی یا بیمار باشی و نتونی کار کنی، از مزد اون روز بی بهره میمونی. شغلی بدون مرخصی که گرما و سرما سرش نمیشه. اما از قدیم راننده های تاکسی معتمد مردم بودن و حامی نوامیس جامعه. اصلا واسه همینه که تو شهرها سازمان تاکسیرانی برای تأمین منافع و دفاع از حقوق شهروندا و تاکسیدارها تأسیس شد. کافیه چند دقیقه کنار خیابون بایستی تا انواع و اقسام خودروهای شخصی با پلاک‌های متنوع جلوی شما ترمز بزنن. خیلی عادیه که تاکسیدارها خالی برن و مسافرهای شخصی پر مسافر باشن. این روزا حتی ایستگاه‌های تاکسی هم محلی برای رفت و آمد مسافربرهای شخصی. خودروهایی که بدون هیچ نظارتی مسافر سوار میکنن و هر کرایه‌ای هم بخوان میگیرن. گاهی هم خبرهای ناراحت کننده از حوادث تلخی که این راننده ها رقم میزنن شنیده میشه. با وجود این مسائل هنوز هم خیلی از مسافرها بی تفاوت و بدون در نظر گرفتن این مسائل با اولین ترمز سوار هر خودروی شخصی میشن. خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم و بنا رو بگذاریم رو این که هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیاد و همه مسافرای درون شهری با سلامت کامل به مقصد برسن. اگه این بین خدایی نکرده وسیله با ارزش یه مسافر به صورت اتفاقی داخل یکی از این ماشینا جا بمونه، تو این شهر درندش نه مسافر نشونی از راننده پیدا میکنه و نه راننده نشونی از مسافرش. این وضعیت برای هر کدوم از ما ممکنه در طول روز یک یا چندین بار اتفاق بیفته، به خصوص تو مسیرهای خط ویژه اتوبوس یا مترو خبری نیست و مجبوریم چند دقیقه رو تو این هوای سرد کنار خیابون منتظر تاکسی بمونیم، انتظاری که البته ارزشش رو داره. آیا واقعا به شهر بدون تاکسی فکر کردیم؟ میشه روزی فقط امیدوار به مسافرکشای شخصی بدون شناسنامه باشیم و مشکلات و خطرات ناشی از سوار شدن تو این خودروها رو به جون بخلیم؟
در مورد خودروهای شخصی در خیلی از خطوط بازم متاسفم که مجبور هستم از پایتخت مثال بزنم، با اینکه سراسر ایران صدای ما رو دوستان میشنون. مثلا در همین خط میدان ونک که هر کسی به تهران آمده باشه و رفته باشه احتمالاً باش برخورد کرده، رؤسای خط پولهای دریافت میکنن از خودروهای شخصی، جلوی تاکسی رو میگیرن، هر دوتا خودرو شخصی که میره یه دونه تاکسی میره و اون کسی که در پایانه تاکسیرانی داره سوار خودرو میشه که از اون پایانه بره یه جای دیگه، فکر میکنه اون ماشینی که داره سوار میشه مورد تایید تاکسیرانی است، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و اون خودروی گذری است و در خطوط با در ازای دریافت یه پولی به اینا اجازه میدن مسافر بزنن و این آدمی که شما سوار ماشینش میشید همون رئیس خط هم که ازش پول میگیره نمیشناستش. یعنی اگر خدای نکرده بلایی سر شما بیاد هیچ کسی نیست که پاسخگو باشه. بعد یه بار دیگه تکرار میکنم که رانندگان تاکسی به ما گفتن خیلی وقتا هر دوتا شخصی یه تاکسی میره. خب چرا؟ وقتی که در واقع نظام عرضه تقاضاست دیگه، وقتی که مسافر اونجا ایستاده خب باید تاکسی کار بکنه. نه تاکسی کار نکنه، تاکسی اینترنتی کار بکنه که یه نام و نشانی داره، یه ثبتی شده. خودروی شخصی واقعا اینجا چه جایگاهی داره که ما بیایم ازش اینطوری استفاده بکنیم در ازای پرداخت و دریافتی؟ این یکی از چیزهاییست که تاکسیرانی باید خیلی جدی مراقبش باشه و جلوش رو بگیره، به خاطر اینکه خطر آفرینه و خودروهایی که شخصی هستن از هیچ چیزی ابایی ندارن، چون کارنامه‌ای ندارن که بخواد باطل بشه، کسی بهشون امتیازی نمیده که بخوان نگران باشن، هر جور بخوان رانندگی میکنن و اگر هم بهشون اعتراض کنید اونا خیلی بدتر به شما اعتراض میکنن. این یکی از اون موضوعاتیه که چون پایانه مال تاکسیرانیه، مردم به این نام میرن، تاکسیرانی باید نظارت کنه. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگه برنامه رو از دست دادید میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو جوان www.radiojavan.ir، از صفحه کاوشگر برنامه رو دریافت کنید و از ابتدا بشنوید. بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم دیگر در مورد تاکسیرانان. بزنید من نگاه به این فهرست بندازم ببینم همه رو گفتیم یا نه. خودروی فرسوده رو که گفتیم، این موضوع رو هم گفتیم، اینکه درآمد 30% کاهش پیدا کرده رو گفتیم، سال 60,000 تومان هم بابت حکم خط، اینم گفتیم. بریم صدای گرم شما رو بشنویم که لطف کردید زنگ زدید به کاوشگر. وقتی برگشتیم تو دقایق پایانی برنامه در مورد یه موضوع خیلی مهم می‌خوایم با هم صحبت بکنیم که اقتصادی نیست ولی بسیار تاثیر داره رو زندگی رانندگان تاکسی.
رانندگان تاکسی یکی از مشکلات اینه که هیچکی نظارت نداره، هر کی میرسه کرایه کشه، همه شدن کرایه کش، یعنی نوبت دیگه برای رانندگان تاکسی نمیشه بخوان کرایه کشی کنن. 80% از مردم شدن کرایه کش، یعنی نظارتی که سینا میان به اینا، مردم هم بیشتر سوار ماشین شخصی میشن، دربستیاشون با ماشین شخصیه، کرایه خورده کرایهشون با این رانندگان تاکسیه. یکی هم که بیمه تکمیلی اون اومدن قولی دادن، هنو معلوم نیست به دست ما نرسید.
من یه رانتاکسی هستم از شهر رشت تماس میگیرم. این رسیدگی بشه در مورد خودروهای شخصی که واقعا دیگه بی نهایت ازدیاد پیدا کردن تو شهر ما، واقعا نمیذارن ما کار بکنیم، قطعاتمون خیلی ضعیفه برای خودرو، کسی حمایت نمی کنه، تاکسیرانی رشت اصلا حمایت نمی کنه، جلوی خودروهای شخصی رو نمیگیره، راهنمای رانندگی هم همینطور. خواستم اینو بگید رؤسای بالا رسیدگی.
آقای اقضایی بنده راننده تاکسی شهرستان امین شستان خوزستان هستند. ما مشکلات عدیده‌ای داریم ولی به نظر من توهینی که به ما شده، من راننده تاکسی که تو تابستون تو 50 درجه باید تو خیابونا بچرخم، تو زمستون تو این وضعیت بارون و آب گرفتگی معابر و فلان اینا مسافرها رو جابجا کنم و با استرس و با مشکلات زندگی، نوع بیمه که ما نه اینکه بیمه مشاغل سخت رو نداریم بلکه بیمه تفریحی برای ما زدن. به نظر شما این درسته که من شغلم یه شغل تفریحی حساب بشه، یه راننده تاکسی تو گرمای تابستون تو بارون و آب گرفتگی و من خرج زندگیمو در بیارم، نوع بیمه من بیمه تفریحی باشه؟
من مهدی احمدی هستم از بندرعباد. تقریبا 3 سال داخل تاکسی دارم کار میکنم و به هیچ اون سایت سامانه بیمه ما رفتن بیمه نکرده و ما مبلغای گزافی هم برای این کار دادیم که خودمون رو سر خود بیمه کردیم. و اینکه ما در طول روز بعضی وقتا بین 30 تا 40 هزار تومان کار میکنیم، چجوری بخوایم خرج زن و بچه رو بدیم صبح زور شب؟ اینا چجوری بخوایم هزینه تاکسی رو پرداخت کنیم؟ چجوری بخوایم خرج مخارج استهلاک ماشین رو درستش کنیم؟ اصلا ممنون بشم اگر که یک کسی پیگیر بشه.
من یه راننده تاکسی ام تو شهرستان. الان 4 سال بابت بیمه که شما فرمودین بیمه نکردن. در مورد لوازم یدکی هم که هیچ سوبسیدی به ما داده نمیشه، هیچ جا نمیتونیم لوازم یدکی بگیریم. همون لوازم یدکی که مثلا ما یه ماشین شخصی می‌ریم می‌خریم، ما هم بریم بخریم با قیمت بسیار زیاد، یعنی 4 برابر 5 برابر. مثلا یه مثال بزنم، یه بولوینگ مثلا چرخی که می‌خرید 35 تومن، الان می‌خوام 35 تومن و همون اون فلز زیاده.
مراعات حال رانندگان تاکسی رو بکنیم، به خاطر اینکه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و اصلا اون چیزایی که بعضی وقتا تو ذهن ما میگذره در موردشون صادق نیست. یادمون باشه که بعضی وقتا ماشین هم که بهشون میدن قسطی، باید چند برابر قیمت ماشین رو در نهایت پرداخت بکنن، برای اینکه میدونید که تخصیص گاهی اوقات چه بلایی به سر آدم میاره. ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یه موضوع خیلی مهم مونده تو برنامه امروز که باید بهش اشاره بکنیم. نمیشه مفصل در موردش حرف زد و نکته مهم اینه که شاید یه برنامه دیگه تونستیم در این رابطه بذاریم. اونم این که ما به لحاظ فرهنگی یه نگاهی الان تو شوخی ها داریم به رانندگان تاکسی. تو این شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنیم پیام‌هایی که رد و بدل میشه بین ما داریم میگیم رانندگان تاکسی، ببخشید که اینقدر شفاف خودمون رو نقد میکنم، من خودم سیاوش عقدایی رو میگم و دور از محضر شمایی که شأن همیهنانتون رو حفظ میکنید، داریم میگیم رانند تاکسی ها کسانی هستن که تحلیل های بیمورد تو خودروهاشون ارائه میدن، هر اتفاقی میفته تو تاکسی میگن کار خودشونه، بعد مثلا هر تحلیلی که بیخوده میگیم تحلیل راننده تاکسیه، این حرفا به درد تاکسی میخوره. واقعا این نیستن رانندگان تاکسی و ما داریم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی ظلم میکنیم به طبقه رانندگان تاکسی و این مسئله باعث میشه که اونا ناراضی باشن از شغلی که انتخاب کردن و این اثر ماست، یعنی بدبینی اونها نسبت به ما اثر خود ماست. احترام بگذاریم به رانندگان تاکسی، کسانی که پشت فرمون تاکسی ها ساعت کارشون افزایش پیدا کرده، الان بیش از 8 ساعت دارن در روز رانندگی میکنن. اینها آدمایی نیستن که ما باشون هر جا رسیدیم شوخی بکنیم، ما هر جا میرسیم باشون شوخی میکنیم. یعنی تو تمام نوشته همین الان شما تحلیل راننده تاکسی رو جستجو بکنید در یکی از شبکه‌های اجتماعی، ببینید چند تا پست میبینید با این مضمون یا حرفایی که تو تاکسی زده میشه، حرفای آبکی. در صورتی که اصلا اینجوری نیست، سالهاست این فرهنگ کنار رفته. شما الان تو تاکسی دیگه گفتگویی نمیشنوید که بخواد تحلیلی درش باشه که درست باشه یا غلط باشه. بعد رانندگان تاکسی تمام هم آغمشون اینه که این بازه وسیع از رفتارها که باهاش برخورد میکنن در طول روز رو درست مدیریت بکنن. دعوایی اتفاق نیفته، درگیری اتفاق نیفته، مسافر راحت از خود رو پیاده بشه و انقدر هم ذهنشون مشغول مشکلات خودشونه که واقعا منصفانه نیست بعضی وقت اینطوری در موردشون قضاوت کردن. بنابراین دریابیم رانندگان تاکسی رو که عین ما یکی از اقشار این جامعه هستن، همونطور که لازم پرستاران رو، معلمان رو و سایر صاحبان مشاغل رو دریابیم. با هم مهربان باشیم و به هم رحم کنیم. اینجوری جامعه آرامتر و زیباتره. یه بار دیگه ازتون خواهش می‌کنم اگه برنامه رو از دست دارید سری بزنید به وبسایت رادیو جوان و برنامه رو از صفحه کاوشگر دانلود کنید. تا این لحظه همراه ما بودید. 7 دقیقه برنامه مشارکتی هم افتاد آن طرف ساعت 10 و از وقت برنامه دو کلمه حرف یواشه رضا ساکی و تیمش کسر خواهد شد. از دوستان متشکرم که تحمل میکنن با برنامه‌مون رو به پایان ببریم. موج رادیوتون رو عوض نکنید، تا دقایق دیگر این برنامه به شما تقدیم میشه. هر کجا که هستید سربلند باشید و سلامت انشالله. خدا نگهدارتون.
شبکه جوان همراه شما.
حرف نداره. به
نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایون سلام، وقت شما بخیر باشه. من پیمان طالبی هستم، اینجا رادیو جوان و این حرف نداره. شما برای بچه هاتون چه قصه هایی تعریف میکنید؟ اصلا قصه تعریف میکنید؟ من یادم میاد که مثلا مادر من وقتی که میخواست به من گوشزد بکنه یا توصیه بکنه که سمت قابلمه داغ نرو یا مثلا سمت کتری نرو، آبجوش میریزه رود، یه قصه ای برای من تعریف میکرد که تهش مثلا یه آبجوش ریخته بود روی بچه سوخته بود، رفته بود بیمارستان و کلی داستان. و اینو میمد ولی من میفهمیدم که قضیه چیه و بعضی وقتا هم رو کرو راست بگم لج میکردم، مثلا از قصد میرفتم. واقعا شما برای بچه هاتون چه قصه هایی تعریف میکنید؟
شما به عنوان پدر و مادر برای کودکتون قصه میخونین؟